خیلی با این خصوصیاتم که پدید میام. درست شما در فرض عقلیش هر چه بتونید این تمبد پایه را ترسیم ابتدایی به عنوان بلوک اولی فرض بکنید، عالم متناسب با اون داره. یعنی حتی اگر بی نهایت باشه، شما بی نهایت عالم دارید، نفس الامریه کتاب برهان پیدا کنید که حالا کدومش موجوده. یعنی قابلیت بی نهایت عوالم غیر متزاحم فرض داره، از نظر چی؟ مبنای ریاضی و مکانیکی این عوالم. چرا؟ چون فرض تمبج‌های پایه در بستری که صورت میگیره، اون بستر غیر متناهی، اون بستر عدد حقیقیه، اون بستر پیوسته است، پیوستاره. چون اونجوریه، بنابراین ما هیچ جایی نیست که وایسیم دست ما بسته بشیم. یا الله سلام کنیم. همه حرفایی که تو هندسه میزدیم برای لایتناها در بستر این تمبج جاری. ولی زمانی که من بگم جمع بین دو تا حرف هاست، جمع بین یا الله سبح کن الله سبح کن الله سبح کن الله، جمع بین این دو تا معضله ای که از یک طرف واضحه جزء الهی تجزا محاله، از این طرف میبینیم حرکت و اینها مبتنی بر یک نه جزء الهی تجزا هست، چاره ای ندارن. اصلا نمیشه حرکت داشته باشیم بدون اینکه یه جوری سر و کلش به جزء الهی تجزا ختم شه. از یه طرف صدها برهان از حکما غیر بر اینکه جزء الهی تجزا محاله. جمع بین دو تا به این است که عرض کردم که اون بستر حرکت پیوسته واقعی، محور اعدادم درش حقیقیه، نه تنها فشرده بلکه به اندازه کافی فشرده، پیوسته مطلق. اما ظهور عوالم، ظهور عوالمی که حرکت در او محقق میشه، ممکن نیست الا به فرض تمبج پایه. که چند تا تمبج پایه داریم؟ خب چون تو بستر پیوست داره بی نهایت داره، اما چند تاش محقق میشه، کنه وجود بهش میخوره، هرچه دلیل داریم اثبات کردیم. بعد قابلیت بی نهایت عوالم غیر متزاحم داریم از نظر واقعیت مطلب، ثبوتش اثباتش هم هرچه بشه. البته اینا را قبل من حتی قبل از اینکه این حرفایی که بعدن تو قرن بیستم جهان های موازی نادر، من قبلش اینا چیزای تو ذهن و مطلب و فکرش شده بود که همه اینا مبادی علمیش. اما بعد دیدم که حتی تو درگیری های فیزیکی قرن بیستم بین اون صاحب نظریه نسبیت با اون فیزیک کوانتوم که مقابلش اینا حرف داشتن، اونا برای تصحیح فیزیک کوانتوم قائل به جهان‌های موازی شدن که اونا هم بی نهایت بیدونن، بی نهایت جهان‌های موازی که مشکلی هم برشون نداره. حتی جالب ترش اینه که حالا من اگه میگم اثباتن با دلیل بیاریم، اونا اثباتن چه میگه هست. خود فیزیکدان ها برای اثبات چی؟ این که مثلا اعداد ششت عدد ثابت بنیادین در فیزیک ملازمه با خدای به اصطلاح آمد، خدایی که عمدن ششت عدد را تنظیم کرده، برای اینکه نیاز به اون نداشته باشن، فیزیسیان های غیر متدین آتئیست هاشون پناه بردن به همین بی نهایت جان های موازی. میگم خب وقتی بی نهایت هست، ما توی یکی از ایناش هستیم که حالا این اتفاقا این ششتا، وقتی بی نهایت زوجای مرتب یا ششتا مرتب دارید، بی نهایت عوالمی که این ششتا ها را سر و سامان دادن در بی نهایت صحبت، یکی از اونو هم شده عالم ما. چه معنی بود؟ و من جالب بود برام این کی بود کتاب پندار خدا نوشته بود، آتئیسته فیزیک دوکن، بله که نوشته پندار خدا نوشته بود، خودش آتئیسته، وقتی اینجا میرسه جواب این فیزیکدان نخ میکنه، این دیگه حرف معقولی نیست. یعنی اونا گرفت دادن تو عالم فیزیک خودشون مجبور شده از حرفا بزنن. اینم خودش آتئیست هم میگه دیگه این خط پرتو نکنید. و بعد میگه من شما رو نجات بدم که من همونجا برام جالب یه چیه بیولوژیکس کسی که تو رشتش زیست شناسیه میاد میخواد فیزیکتان ها را تو موزلی که خودشون دارن نجات بده از راه انتخاب طبیعی داروین. اون دیگه کارش خراب تره، فیزیکتان هم به او میخندن آخه دیگه این چیه ما میگید دیگر جای ما بودی میدید دیگه این حرفا منو نبرد. حالا ای حال حالا چه عرض میکنم حالا ای حال اصل این که جهانهای موازی به این معنا که بستر ظهور عوالم بستری پیوسته ولذا بی نهایت تموج پایه در او مفروضه به عنوان جزء لایتجزای خارجی که اگه بشکنیمش دیگه اون عالم دیگه اون عالم نیست ولو میتونیم شکسته بشه از حیث اون بستر به پایه بله تا بی نهایت راه داره ولی اینا بشکنیم موج کشی کسی که اون نیست تمام شد دیگه محو میشه. به این معنا جمع میشه بین این دوتا بستر پیوسته واقعیه تمبج های پایهی که توی این بستر میتونه تشکیل بده اونا جزء لایت جزای اون عالم هن. اونا دیگه تجزی بردار نیستن. پس امرون بین الامرین بودن به اینه بستر پیوستاره اونی که حرکت و عالم و هندسه ای عالم رو تشکیل میده متشکل از اجزاء لایت جزای به همون صورت. حالا این دیگه چیزی که بزنم بخونم عبارت ایشونا
صرفا در فرض اون این نهایت تموج پایه که فرمودید
یعنی امکانش هست امکان بی نهایت عالم موازی غیر متزاحم متداخل در هم دیگه با هندسه های متفاوت اما به تعبیر عرفی خودم در یک مکان همینجاست اون عالم اما چون تموج پایش فرق داره هندسش و خصوصیاتش همه اینا هم فرق داره با این که همینجا هست
وجود داشتنش رو ما
اثباتش دیگه نه دیگه بله ما میگیم اینجور چیزی ممکنه وجود داره یا نداره تا هر چه دلیل بریم جلو و بیتونیم اثبات کنیم.
بعد اختزای احسنیت نظام همیشه به یه دونه از این بی نهایت حالتهای پایه هست یا نه مثلا میتونه
بله چندی... مسئله نظام احسن خودش سوالات خیلی متعددی در زیلش مطرحه. کدوم نظام؟ نظام اصلا کلمه نظام یعنی تشکیل یک تألیفی که مؤلفه ها داره. آیا یکی از چیزهایی که مفروض گرفته میشه تو این فضا من تو زنان یه نفر انحصاره دیدی میگه عالم کیه؟ یه نفره دیگه خب کجاش نوشته که عالم یه نفر باشه؟ نمیشه دوتا فرض بگیریم مخروط که یه راست داره که مخروط چوری فرض گرفته یه راست داره اون مکعب هم چهار راست داره از حتما چرا باید نظامی که شما فرض میگیرید مخروط باشه که راست داشته باشه مکعب هم چهار راست یعنی یه نب انحصار نظام اکمل در یک فرد نظام این خیلی برای ذهن من صاف نیست ممکنه به عبارت دیگه ببینید الان امروز کلمه پازل زیاد به کار میبرن یه نظم یه نظم یه امور منظم شما یک پازل را میتونید به بهترین وجه منظم کنید اما اینکه بگید دیگه بدل ندارد هیچ پازل دیگری نمیشه درست کرد که اونم اکمل نظم را در درون خودش داشته بود چرا نمیشه؟ یعنی نظام هایی در عرض هم بدل هم دیگه علل بدلن و هر کدوم اکملن اما رو حساب نظم خودشون مؤلفه هاشون خصوصیاتشون اکملیت هر نظامی اصلا معقولیتش نیست به مؤلفه هایی بود مؤلفه ها رو کم کنید زیاد کنید بی نهایت کنید محدود کنید نظام خاص خودشون ولی زن عالم کن که خدای متعال خلق فرموده باید ببینیم چند تا عالمی و هر عالمی نظام خاص خودشه تا چند اندازه داره و چطور حالا اینا میره جای دیگه که من اینو عرض میکنم به عنوان این که یه چیزی طلبی که در ذهنم هست گفته باشم که روش تعامل بکنید که اگر موافق با اون هست که فبه اگر نیستم اشتباهی که ذهن من انجام داده رو انشاءالله بفهمید به منم
یعنی استاد به صورت جزئی دیگه و یعنی نظام رو به نحوه کلی بخوایم یعنی از واجب شروع کنیم تا اون سلسله پایین کل هرم هستی رو بخوایم ببینیم.
همین یکی از چیزایی که مهمه اینه که آیا اصل این تفکر که از واجب شروع کنیم، این یکی از مهمترین فکرهای پایه‌ای که من انجام دادم همین، یعنی چه از واجب شروع کنیم؟ قوسی صعود و نزول و بحث‌های رایج کلاسیک اینه، آیا واجب متعال هویت غیبی الهی طوری هست از او شروع کردنی باشه یا نه؟ اگه شروع میکنیم از یه چیز غیر از اومده، او شروع کردنی نیست، او هم شروع هم ختمه، فقط لفظشو نگیم، واقعا شروع، او رأس حرم هستی نیست، معنا نداره به این معنا رأس حرم قرار دادن، بله چون نظام رو یه حرم ترسیم کردیم و رو میذاریم رأس، این یه جور نظام فکری، خود همین نظام فکری بدل داره و یکی از چیزایی که سبب شد اصلا کلن این من درساشو خونده بودم میدیر فکر چندین سال کارم این که کاملا این دیدم این نظام خودش یکی از نظام هاست، اینجوری حرم در نظر گرفتن، همونی که مکرر خدمت شما گفتم جمله‌ای که امام علیه السلام فرمود که کم نیست، فرمود هو حیث الحیث فلا حیث له، حیث به من عین العین، خب خوبه، حیث الحیث به من مطلق حیث، نه خصوص حیث به من تحیز، حیث الحیث فلا حیث له، یعنی اصلا هویت غیبی الهی ذات غیب الغیوب سبقت رتبی بر اصل حقیقت تحیث داره، درست شد؟ ذاتی که سبقت رتبی بر اصل حقیقت تحیث داره چطور شما میخواد با قاعده الواحد بگید یک حیث بیشتر نداره چیزی که یک حیث نداره، فقط یک حیث از اساس برهان، من فکر میکردم در برهان قاعده الواحد، یادم تو خیابون برم میرفتم هم نزدیکی های کتاب خونه مرش این رسیده بودم نا مشغول بودم جاشم یادم مونده، من که برای خیلی جالب بود که این یک برهانی که اساسش بر اینه که در تصور او از واجب الوجود به نحوه بساطته که یک حیثه، لا یمکن ان یوجد فی ذاتی الا حیثیت واحد بسیط من جمیع الجهات، یک حیث بیشتر یعنی حیث، میبینیم ما داریم یک کاری میکنیم، عقل در اونجا به جایی رسیده، خب ممکنه بگن شما نمیفهمید، ما اول همیشه هم گفتیم خب ما که در نفهمی معترفی ما هیچ مشکلی هم نداریم، اما علاوه یالی که حرفی زده میشه باید اشتباهی هم که طرف میکنه این حرف جوابش بیاد تو فضای علمی دیگه،
اشکال فخرازی هم کرده دیدی همین اشکال رو پای در کنه، دقیقا همین میگه، بعد مثال نقطه رو میزنه همونجا، میگه نقطه بسیط محصه اما میتواند یه آدم شوها ازش بگذاره، یعنی شما میگید حیث واحد نمیتونید بگید حیث واحد، شبیه اشکال داره فخر.
حالا نقطه رو بله نقطه رو من همون مثال مکرر از کنم، نه من این حرفا رو ندیده بودم، این ها چیزاییست که یادمه تو کلاس اساتید نبود، همینطور بینی که بعد درس اینا فکرش میکردیم بود، ولی اون اصل این که حیث واحد داره چیه؟ اونا میگن نقطه حیث واحد جز نداره، نقطه جواب داره، اون اگه گفته جواب داره، نقطه بسیطه یعنی جزء بعدی مادی نداره، اما از حیث تحیث بسیط نیست، همین خودش مثالی که او زده شاهد بر اینه که نقطه بی نهایت تحیث داره، ولی قاعده الواحد مبتنی بر چیه؟ بر اینه که نه تنها خدا جزء نداره،
بسیط من جمعی،
من جمعی حتی تحیث، اینجا دیگه حرف فقر رازه میمونه، اینجا فرمایش امام صادق میدونه او میگن شما علا ای حال دارید یه حقیقتی که تحیث اصل حقیقت تحیث را میبرید اونجا، میگن یک تحیث بیشتر اونجا یک حیث است،
اون میخواد قالب بزنید با اینی که خودش مسبوق
بود، بله، و حالون که اصلا اصل طبیعت تحیث را او تحیث کرده به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر الله کیفوفیت حیثوس همه اینا مسبوقه، خیلی حرف مهمی، یعنی لذا نظم دادن مطالب اینا کار مشکل تر میشه، الان یا اون فرمای شما همینه که مطلب رایجی که در کلاس ها گفته میشه همین نظامه که از واجب شروع میکنیم، نظم میدیم با اون حرفایی که
احتمال نداره عرفا این بحث بحث شخصی که میگفتن منظورشون یه چیزی بوده باشه. هر حالش که وجود کردن نه،
ببینید من اینکه من خود من تا حالا اندازه کمی طلبی برام واقعا در بین بزرگان اهل فهم و معرفت و فکر کسانی بودن که خیلی چیزی فهمیده بودن، غیر از طبقه انبیا و اوصیا که خدا متعال بهشون داده بوده، همونایی که حتی با قدم فکر تمرکز جلو میرفتن خیلی چیز عالی فهمیدن. اما صحبت سر اینه که اونی که اونا فهمیدن ادوات کلاسیک مدون چقدر اجازه میده به ما منتقل کنن اینا مدمه. لذا اینی که اونا مقصودشون چی بوده، چی فهمیدن، به چی ها رسیدن، اون خیلی هاشون رسیده، آدم میفهمه. مثلا از چیزهایی که خود نحوه نوشتارش معلوم میشه که این آدم چجوریه، مرمه های سبزباری تو حواشی تعلیقاتش هم اصلا میبینید ایشون یه ذهنیه، کسی یه دستگاهی داره برای خودش، این قلم رو طوری میگردوند و قبل و بعد و ذوق و برهان و جهود و استدلال و همچون مخلوط میکنه، میبینید این چشیده است. یعنی یه جوریست که نمیخوا فقط رو فضای کلاسیک جلو بره، اصل کارش اون فهم و دیده، بعد دارم هی میخوا کاری بکنه ما هم بفهمیم. ملازم میکنید؟ خب اینجورا خیلی بودن، آدم از قلمش میفهمه که این راه رفته است، کار کرده است، برای خودش حل شده، رسیده. اما خب فضای ادوات منطق، فلسفه، اونی که مدون و کلاسیکه میخواد معد از هان است برای اینکه اونی که او رسیده برسن، این معد چند اندازه کارایی داره. معد در فضای زمان ما خیلیاش معلوم شده که کارایی اعداد خوب رو نداره. چرا؟ چون یک کسایی هم در طرف مقابل که اونا به شدت رد کننده، مقابله کننده با این حرفا، و اونا بالاترین دقت ها را تو این نظام کلاسیک این طرف انجام دادن و اون چیزایی را که محل چی بوده، پرش ذهن بوده. آخر گاهی موعد اینجوریه دیگه، ما اینا میگیریم میپریم میریم مقصود را میگیریم. اما چه بسا این موعد جایی داره که میشه خدشه کنن در اون موعد بودنش، اونایی که نپرید از ذهنشون ها بلکه منکره اصلا کاملا تدقیق کردن و موعد به جایی که از این موعد بپرن مقصود را بگیرن، این موعد را تحلیل کردن و اون خلل و فرجی که میتونه تو موعد باشه را نشون دادن. تو چنین فضایی که زمان ما که اینقدر حرفا گسترده شده، الان وظیفه ما این نیست که این برگردیم بگیم فلان عالم مقصودش چی بود، فلان عالم رسیده بود یا نرسیده، اصلا اون جای خودش یه چیزه. وظیفه الان ما اینه که برگردیم این موعد را مستحکم کنیم. هر کدوم از مواضع این موعد که دشمنی که مقابل بوده آمده خدشه کرده خلل و فرجش نشون داده، اون کسایی که به اون مقصود رسیدن برگردن این موعد را تحکیمش کنن، نشون بدن که این موعد بود که یه ایراد بهش وارد بود، اون مدلول الی، اون مقصدی که این موعد به او دلالت میکرد اون نه، این اشکال شما به او وارد میکرد. لذا تمام تلاش ما مقایسه این چند سالی هم که اینجا من بعضی چیزها رو به مطالب کلاسیک عرض میکردم، اندازه تشخیص ذهن خاص رو خودم بود که اگه ما این کار رو نکنیم بد پشیمون میشیم. الان باید خودمون اون مواضعی رو که یا گفتن یا ممکنه بگن در آسیب پذیریش بررسی بکنم. خلاص عرض کنم که حالا بل جواب و انها بعد ما مرم معنی لانهای هاهنا ان المتحرك في كل مقوله له فرد واحد من تلك المقوله غير معين. ببینید تعبیری که توی کتاب کلامی بسیار مهم بیاد اما شبیه تناقضه، میگن که ان المتحرك في كل مقوله. میدونید مقولات 10 تاست، در بعضیاش حرکت نمیاد، در بعضیاش میاد. حکما بحث کردن که چند تا مقوله است که حرکت درش میاد، مثلا حرکت در عین میاد معروف دیگه، واضح تری میشه. آیا در مقوله جوهر حرکت میاد یا نه، حرکت جوهر این داریم یا نه، چه اختلاف وسیعی. و همچنین کیف، مثلا قائلا حرکت در کیف میگن میاد، 4 تا مقوله معروف بود که حرکت درش میاد. بله و بقیهش دیگه مختلف و پی بود یا چی بود. حالا الان من
نظر نگاه نکنم، نسبت هم
خود نسبت این، نسبت هفتا مقولات نسبی داشتیم، یکیش این بود، یکی متا بود، نام درش میاد یا نه. حالا بود تو همین شاید تجدید اینا که بحث کرده بودن، به نظرم چهار تا همطور از مثلا 30 سال پیش من تو دیگه تازگی مراجعه نکردم. مقولاتی بود میفرمان هر مقوله‌ای وقتی متحرکی در اون مقوله به حرکت میاد، متحرک فی کل مقوله، وقتی اون حرکت جزئی خاص محقق میشه، لهو فرد واحد، یک فرد واحد از اون مقوله برای محققه، نه هزاران فرد که پشت سر هم بیان. وقتی جسمی از نقطه الف به با میره، این رفتن یک فرد حرکته، نه صدها حرکت متصل به هم که شما حدکش بذاره تقسیم کنی بگه ببین این یک سانتیمتر یک حرکت، به چسبون بهش سانت دوم، نه اول تا آخرش دقیقا یک فرد حرکته. اما غیر رو
حرکته
یک فرد اون مقوله متحرک. حالا من این سوال از حرکت یا متحرک بعدی میخوام مطرح کنم. فعلا ببینید عبارت اینجا داره میره پیش، چیزی که فعلا خواستم بگم اون حالت تناقض بدویه که به ذهن میزنه، لو فرد واحد غیر معین، اما معین نیست. آخر آخر عزیز من فرد یعنی چی؟ میشه بگم فرد است غیر معین، این خود تناقضه که تفرد توش خوابیده، قوام تفرد به تعینه، اما میگن له فرد واحد غیر معین. یعنی چی؟ خوشو تناقض. یه توضیح میدن، میگن نه من که میگم غیر معین، نه اگه فرد فرد نیست، فرد فرده، منظور از غیر معین اینه که یعنی سیار توی یه نقطه نمیشه نشونش داد، از نقطه آ تا بی بین این فرد هست، فرد واحد بین اینا، غیر معین فی تحیز معین، نه بل سیال. یعنی حاصلش هم عرض کنم تو این 300 در حرکت توسطی ها رو بدونه که اسمش بیارن توضیح میدن، میگه حرکت اینه یعنی هم حرکت توسطیه، بلکه اشان تمام شد یعنی حرکت توسط قطعی هم رفت به چی عالمه خیال و انتظاری. از همین هایی میخوان جواب بدن، الان دارن دقیقا حرکت توسطی ها رو توضیح میدن. این مقوله فرد واحد یعنی متحرک به حرکت توسطی، یک حرکت و یک متحرک و یک فرد حرکت است، اما غیر معین یعنی تعین نداره در حیز خاص که بگیم اینجاست یا اونجاست، کجاست در فلان آن کجاست. میگه حرفشو نزن، هرگز ما شما نمیتونیم بگیم در فلان آن کجاست، در فلان آن و کجاست نداره، بین المبدع و المنتهاست، در فاصله زمانی، این اسمش حرکت توسطی است. وقت تعریفش چی بود؟ کون و شی بین المبدع و المنتها به حیث کل حد یفرد کان قبل آن الوصول الیه لا فیه ولا بعده. چی بود عبارت؟ پارسال خوندیم از شفا، حالا برنگردم عبارتی که چند روز بحثش کرد. خب میفهم غیر معین، غیر معین چی؟ یعنی بل سیال، ما که میگیم غیر معین یعنی سیالان داره، در این نقطه خاصی نمیشه. هو باقن به ذاتی، این متحرک به ذاتش باقیه اما در این حال سیاله، جمع کرده بین سیالان با بقای ذات. و یتوارد علیه نسب و الاضافات به سیالانه و استمراره، به واسطه این استمرار و سیالانش توارد پیدا میکنه بر اون نسب و اضافات نسبت به حیزها. پس متحرک نمیشه بگن در آن کذا در این نقطه کذاست، بلکه چون یک حرکت توسطی یه واحد داره و این سیاله، به صورت بیرون از ذات او نسبی پیدا میکنه. اگه بخوام باز مثالش بزنم، یه کسی که متحرک در از کنار یک پارک رد میشه، درخت ها وایسادن، اما چون او سیاله میگیم هر نسبتی پیدا میکنه با درخت ها. اینجور نیست که الان بگیم او واقعا یه رابطه تطبیقی وجودی با هر درختی داره، او با... یعنی هر محاذی هر درختی که میاد یه فرده زید، اون وقتی که محاذی درخت مثلا هلوز بعد رد شد زید، اون وقتی که محاذی درخت چناره، پس دو تا زیده، نه زید یه زیده داره میره، چون درخت ها بیرون او ثابتن، او در اثر این سیالان خودش نسبت های پیدا میکنه با این چیزهای بیرون خودش که مسافته. و این نسب که کاری سر اون نمیاره که
اثر وجود متحرکه یا وجود اون مقوله. سلام
علیکم برحمت.
کسی که بحث سر وجود متحرک نکرد
سر بحکم اون نامه نالی.
اثر خود وجود اون نسب و اون اضافات و اون مقولات
نالی. یعنی حالا من عرض میکنم من موافقم با سوالات اینجا حل نمیشه به صرف این که حرکت توسطیه بگن، ولی زا گفتم وقتی در شفا حرکت قطعی را ایشون اشکال کرد بعد یا برگشتن همه آخه دیگه ممکنه با واضح ترین امر شودی که واقعیت داشتن حرکت قطعی است. ما چون اونجا گیر میکنیم بگیم حرکت قطعی یا وجود خارجی نداره، فقط اونی که حرکت از حرکت توسطی ممکن نی. لذا بعدش هم میره داماد دیگران همه برگشتن تو اصفهان هم دیدی تو نهایی هم هر دوش بود گفتن واقعیت داره آوردیم خوندیم. فقط بله اونی که تو خیال ما رسم میشه به عنوان اون ذهن اون قبول داریم، اما این که تو خارج متحرک خارجی واقعا هر آنی سیر میکنه و با مسافت رابطه نفس و امری داره، ذهن ما باشه یا نباشه اینو بخوام انکار کنیم بگیم نه یه آن سیال داریم، یه وجود و فرد واحده، نسب و اضافات هم تواری هستن که ربطی واقعیشو نداره. حالا فرمایش شما رو میرسیم من عبارتش رو بخونیم بعد گرخم کمون الله. و یتوارد علیه النسب و الاضافات به سیلانه و استمراره بالقیاس الی الحدود التی یفرز التی تفرز. شما تفرز بله ما نقطه زیرش گذاشته تفرز فی المسافه، حدودی در مسافت فرض میشه، حدودش فرضی، نسب و اضافاتی هم که از این حدود فرضی عارض میشه بر متحرک اونم فرضی. درست شد؟ پس یه فرد بیشتر نداره، فقط او سیال، نسب و اضافات هم همه بیرون از هم وجود نداره. فل متحرک و فل این، اونی که در این حرکت میکنه مثلا اینش یعنی اون مقوله، نگفتن کل متحرک فی کل مقولته، این الان جای مثلا نشانی مثلا در کیف نیست، متحرک فی العین. فالمتحرک فی العین مثلا لیس له فی حد من حدود المسافه کون مباین لکونه فی حد آخر فی حد آخر منها. جز دارید شما کلمه جز؟ شما دارید چون جز بالا نوشته بوده آورده. شما چه جوری عبارتون بخونید؟
لیس له فی حد من حدود
المسافه
کون مباین لکونه
فی حد آخر
منها.
بعد بخونید.
بل
ان له
ما همجوریه
لیس له بل لیس
کون واحد سیاد
بل لیس له الا کون واحد. لیس نداری؟
لیس یک خاصی نشته
ما این داریم اما
اینجوری نشته بل این نم چیه خطی زیرش
بوده ها این لهو همینی که الان میخواستم بگم این نافیه چون این یا لیسه باید باشه یا این ناف این لهو یعنی لیسه لهو اون این را ببینید یک کسره گذاشته ده یک سکون بله که این نخونید بلکه این نافیه بخونید اونا خب اما لیسه شاید بوده در اصل نسخه خود صاحب شواهد. عرض کنم که میفرمان که پس کلمه جز شما ندارید، اگه داشته باشین فی حد جزء آخر منها. کلمه جزء چون بعد از آخر بوده ظاهرا کتاب شما نوشته فی حد آخر جزء، این درست در نمیاد ملاحظه میکنید چون جزء تو بیرون بوده. اگر هم جزء باشه باید اینجور بخونید لکونه فی حد جزء آخر منها، فی حد جزء آخر منها. جزء هم اگر نباشه مثل نسخه ایشون که خیلی خوبه. خب پس بنابراین لیس له فی حد من حدود المسافه کون مباین لکون خود همی متحرک فی حد آخر یا فی حد جزء آخر من المسافه. اینجوری نیست که کون مباین باشه، آدم عوض نمیشه که. زیدی که مقابل درخت ها میره عرض کردم زید عوض نمیشه که، فقط نسبش عوض میشه. بل ان له، ان له یعنی لیس له ما له، بلکه نیست برای این متحرک در این که داره حرکت میکنه الا کون واحد سیال، یک کون واحد سیاله که چی؟ که یتغیر یا تتغیر نسبته یا نسبه و اضافاته الی تلک الحدود. نسبته مثلا هست
نسبه
خوبه، بله چون اضافاته. شما نسبته نیست؟
نسبته
چون کتاب ما هم نسبته. الزار عبارت اینه، بل لیس له یعنی ان له الا کون واحد سیال تتغیر نسبه
یتغیر
ما هم یتغیر اما با مناسبت اضافاته اینجا تتغیر خب اون خوبه ولو یتغیرم درسته. نسبه به اضافاته الى تلک الحدود فلا اتصاف له بفرد معین من العین بالفعل. اینجا داره اون سوالات شما کم کم خودش نشون میده. حالا میخوان نتیجه گیری کنن حیثیاتی که در بدو ورود در توضیح خورده مندمج با هم دیگه میومد جلو، حالا میخواد جدا بشه در وقت نتیجه گیری. حالا که اینطور شد فلا اتصاف له، اتصافی نیست برای متحرک به فرد معین من العین، به یک فرد معینی از مکان بالفعل. بالفعل جای خاصی نیست. ولا انتقال من عین بالفعل الى عین آخر بالفعل لیلزم ما ذکرتم. بالفعل از یک مکان به مکان دیگه منتقل نمیشه. میبینید یعنی یه چیزای واضح که آخه میبینیم متحرک در از یک مکانی به مکان دیگه منتقل میشه باید انکار کنن. چرا؟ گفته بود بگو الف نمیگو. من نمیگم الف. چرا نمیگو؟ وقتی الف میگم تو برش باید میگم با دیگه چاره ای نیست. حالا از اول میگیم اصلا از این مکان به اون مکان که نمیره، که فقط او از مبدأ بین مبدأ و منتهاست. نسب و اضافاتی هم با مکان ها پیدا میکنن به اعتبارم، اما اینکه از مکانی به مکانی منتقل بشه هاشا از این حرفا نزن. یعنی این کار حرکت قطعیه نمیشه که با انکار اینطور چیزا. یکی از مفرهایی که تون به باعث علمی هست اینه که من اول باری که خیلی روش حساس بودم در اون حرف کی بود؟ اشاعره بود. اشاعره حسن خوبها انکار میکردن و از قدم هاشون متأخرینشون کسایی بودن اهل فکر و نظر، فخر رازی، مسجد شریف، طفتازانی، اینا کسایی کمی نبودن. اشعری هم اصلا. حالا میخوام بگم حسن خوب ذاتی نداریم. حسن خوب ذاتی داریم و نداریم. علامه هلی نگاه کنید، خواجه علامه هلی تو متنش میگن میگن خلاف البداهه. تمام شد. خلاف بدی حرف اینا یه چیزی میگن. اون کسایی که میدید دهی طرفشون میگه خلاف البداهه اومدن ترفند علمی به کار زدن. یکی از ترفندهای علمی تشقیق شقوق، یه چیزی که میگن که این دو نوع، اونی که تو میگی بدیهی اینشه، اینی که ما میگیم نه این بدیهی نیست اینه. این خیلی الان اینجا ببینید میگن بابا جزء الهی حرکت، نه حرکت دو جوره، اونی که میبینی و قبول داری همه قبول داریم توسطشه، اونی که تو اشکال میکنی به ما را گیر میندازی قطعیشه. اینم که نیست، انتقال از مکانی به مکان اینو سریعا متحرک از مکانی به مکانی منتقل نمیشه. پس چی میشه؟ بین المبده یکی از کارهای مهم کلاس های علمی بوده و اونایی هم که بخواهی کار بکنن تو مطالب کلاس باید سریع تقسیم بندی ها دقت کنن. تقسیم بندی از فطرت بحث آمده، از تجربه خارجی آمده یا از گیر افتادن تو کلاس آمده؟ تقسیم بندی هایی که از گیر افتادن تو کلاس آمده خیلی باید با احتیاط باش برخورد کرد. بعدن چه کار کردن؟ گفتن حسن و خوب یعطی علا سلاست معانه. ما تو کتاب های کلام ما میاد خیلی تعجبه. با تاریخش هم بررسی کنیم. من زمان خواجه اونو که اصلا نبوده. مثلا علامه اصلا اسم نمیبرن که حسن و خوب سه معنا داره. ولی تو کتاب های مثلا قوشتی هست. قوشتی میگه سه نوعه. اونی که اونا میگن بدیهیست که داریم به معنای مصلحت و مفسده و کمال و نقص. اونی که محل نزاعه که نزاعی براش درست کنی فوری نگید خلاف البداهه. چیه اون؟ یعنی ما یذم فاعله، ما یمدح فاعله. اونی که یمدح فاعله یذم، ها اینه که محل نزاعه. خب کمال و مصلحت و حسن و اینا فهمیدید که مدح عقلی کار عقل به دنبال اونه. سه تا معنی میخوام چی کنید؟ اگه یه چیزی کماله، اگه کاری خوب حسن مصلحت داره، حق نداره عقل بگه امدهو و سب کنید شاره بگه امدهو اشاره. اصلا معلومه یه تشقیقی شد و فضای علمی پیدا کرد و گفتم محله نظام سومیه و اونو قبول نداریم. یادم من جا مقایسه میکردم اصول الفقه اول بار بود، خیلی تعجب بود از مرحوم مظفر. آخه شما دیگه میایید کمک میکنید به اشاعره؟ یعنی یک تقسیم بندی رو جا میندازید تو فضای علمی که معلومه پیدایشش بر مفر اشاعره. یک کاری کردن تقسیم بندی بکنن که میتونن آب و رنگ علمی به چیزی بدن، به چیزی که مرحوم علامه اونا میگفتن خلاف البداهه. با این که ستاش هم کردن خلاف البداهه است، ولی خب یه رنگ علمی پیدا کرده دیگه، میگن ستا شد. ضربه اصلی خلاف البداهه میاد رو سر اون دوتا، میگن ما قبول داریم خلاف البداهه، اون معنای اول و دوم، سیومیش رو نه، اونا ما قبول نداریم. حالا نمیدونم شما حرف من رو تایید میکنی یا نه، این چیزیه که تو ذهن من بوده.
یعنی این ضابطیه گفتی اصلا این دریدا فرانسوی فیلسوف معاصره، چون تمام حرفش همین است که ما دوگان، البته اون افراطی ها، ولی میگه ما تمام ذهنمون دوگانهایی میسازه که سوء استفاده بکنه، برای همین همه دوگانها مخالفت میکنه. من ساخت چه
نه نه این دونش غلط نیست، ما همین الان
هست نکتهش اینه که در واقع یه مواردی هست که میسازه که این بنده خدا متوجه شده، حالا داره تسری میده.
بله به همه جا تسری میده. اونی که واقعا تحقیق انسان بخوا بکنه در فضای علوم بی‌طرفانه، نه جایز که بشر تشقیق کرده در اثر یافت تشقیق.
هیچ باطلی هم نیست، مگر اینکه شباهتی به حق
داشته باشه. بله
بهره‌ای از حق داشته باشه.
خیلی از تشقیق خاص پشتوانه فکری نداره، پشتوانه برخورد داره. وقتی بشر برخورد کرده با دوگانگی، شما میگید دوگانی نه دیگه، دیده اونا و نظیرش خیلیه
در این. سودالاکس اصل بیان این آقایون و منهای این که حالا قطعی را این کار کردن، اصلش هم که واقعا از یه سرقی آدم نمیتونه این کار کنه. یعنی متحرک، حالا این که بخواییم بگیم که حرکت مثلا اون به صورت کلی بخواییم نفی حرکت قطعی کنیم، درست خلاف مثلا وجدانی که از حرکت هم. ولی این که حرکت یه حالتیه که متحرک بین مبدا و مدن، یعنی اصل حرکت رو ما بخواییم مثلا راجع بشین شکلی تحلیل داشته باشیم، انصافا آدم احساس میکنه که نمیشه اینم باطل کرد. یعنی اون بعدی ها که اومدن حرکت قطعیه رو گفتن، اینو کلن گذاشتن کنار؟
نه نگذاشتن،
یعنی گفتن که اینم
نه های گفتن هر دوش هست.
بله
بعضی بودن، ما بحثش کردیم، بعضی ها بودن که توسطی ها انکار کرده بودن. زمان صاحب شفا اینا قطعی ها انکار کرده بودن، ادهی بعد آمودن توسطی ها را در زمان ما، بینش مثل نهایه که نوشته شده و همچنین مثل میر داماد هم دو را قبول دارن. شما همین هم میخواد بگید بله. یعنی دو حیثه، دو نگاه هست به یک امر، اما ما دو تا حرکت نداریم، دو جور حرکت نداریم، یک واقعیت خارجی داریم که از دو نگاه دو حیث داره، هر دو حیثش نفس الامریت داره، نه اینکه یک حیثش فرض ما باشه. ولی اینکه مشکلی ما نداریم. خب عرض و اما فرمایشات شما که من فقط اشاره میکنم در دنباله فرد. ببینید گفتن له فرد واحد غیر معین، حالت تن گفتن سیار. خب پس حاصل این حرف اینه که علی ای حال شما با یه چیز سیال مواجهید، با این کلمه سیال تصحیح میکنید هم حرفا را، میگید معینم نیست. کلمه سیال معناش چیه؟ همونی که از دیروز آدرس دادم، صفحه 86 جلد سوم بود. و شما یه چیزی داره حرکت میکنه، چیزی که نمیتونید انکار کنی وجود یک امر ثابتیه در این متعرض. باز اونی که نمیتونید انکار کنید یه نبتغییر سیالانیه توی متعرض. حالا هی بیایید بگید که تطورات وجود ماهیت ثابت، وجود سیال ماهیت ثابت، یا بگید اعتباریات و تقطعات ماهیت وجود ثابته، یا به فرمایش من حاجی در اون هر دوتاش رو تو هر دوتا مطرح کرده. ماهیت یه چیز مشترک داره بین همه این افراد ماهیتی که دنبال حرکت، ما به الاشتراک ماهوی بین افراد طولیه این ماهیت. خب پس این ماهیت هم یه امر مشترک براش فرض گرفتی، هم یه قطعات منتزعه از حدود مسافت. از اون طرف وجود، هم میگید این وجود یک ذات واحد داره، از یه طرف میگید سیاله، یعنی سیالان خودش قطعاتی رو داره جدا میکنه که آن قبل با آن بعد چیه؟ سعی الان داره وجودش پخشه. پس شما میبینید با یک چیزی مواجهید که دو حیث در رو میبینید، یک حیث استمرار و بقا و ثبات، یک حیث سعی الان و تغییر. حالا هی تو کلاس بخواید یکی شگردن ماهیت بذارید، یکی شگردن وجود، بعد که به تناقض برخورد میشه آخر کار ختم میشه فرمایش حاجی، هم تو حیث ماهیت اشتراک هست هم تجدد، هم تو حیث وجودش ثبات هست هم سیالان. بنابراین با گردن ماهیت و وجود گذاشتن مطلب حل نمیشه، تفننی میشه در عبارت اقناعی، که بدون این که واقعیت حرکت حل شده باشه فلسفی یعنی ازش رد بشیم، رد میشیم. میگه ملاحظه میکنید این لذا حاشیه من مهاجی که میگم و توفیق و توفیقه، ایشون کاملا اینو توضیح میده که پس جوهره فلسفه که هنو حل نشده، با دوتا عبارت اونجا و اینجا خواستید ما رو قانع کنید یه چیزی ذهن قانع بشه رد بشیم. یا الله سبحان الله سبحان الله. بله حالا بازم دنبالش اینا انشاءالله شم بزنده بزنده. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.